أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. اینجا بعضی از آقایون در فقه و رضا احتمال داده بودن که این شاید مثلا بعد صدوقین یک کسی از اهل قوم، شاید هم از اولاد صدوق مثلا بوده، به عنوان رساله فتوایی مختصری میخواست تنظیم کنه، ورداشته مطالب رساله علی ابن باب بیه و فتاوای صدوق در من لا یحضر و مغنع را، اینا رو با هم جمع کرده به صورت رساله فتوایی شده فقه و رضا. مثلا فرض بگیریم که برای اینکه ما میبینیم فقه و رضا هم با رساله علی ابن باب بیه با هم جوره و عبارتاش تقریبا یکیه، هم با فتاوایی که صدوق در من لا یحضر دارد و روایتی طبقش نداریم و همینطور مغنه، پس شاید قمی هم خب بالاخره به صدوقین ایمان داشتند، مخصوصا کسی از اولاد صدوق بوده است، دیدیه میخواستست او فتاوای اجدادشون رو حفظ کند به صورت یه رساله، اسم شده فقه و رضا مثلا. این احتمال هم باز درست نی، برای اینکه این کتاب توش مثلا میگه در شب 19 همه مثلا رمضان وره و فیه جد و نا امیر المومنی، یا مثلا فرض بگید میگه نحنو معاشر اهل البیت این کارو کردیم، یا عربی عن ابی العالم، اینا با اینکه یکی از اولاد صدوق باشد و قومی باشد اینا با این جور نمیاد، بالاخره که هست یا امام بوده یا اقلا سادات که بتوند بگه دوار بجد و نامیر المؤمنی و یکی و دوتم نی، از این عبارت ها خیلی هست تو من لایحضر. پس این احتمال آقایونم با این جور عبارت ها جور نمیاد. حالا گذشتیم از من این کتاب فقه و رضا، سومین روایتی که شیخ علیه الرحمه، شیخ انصاری علیه الرحمه به عنوان ضابطه کلی در این جزء کردم، عبارتی از دعائم الاسلام ذکر کردم. عبارت دعائم الاسلام عین عبارتش اینه، جلد دوم دعائم، دو جلدیست دعائم، جلد دوم صفحه 18، عبارتش اینه: و عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال، که خلاصه یه قاعده کلی داره در باب بیع و معاملات دست میده، الحلال من البیوع کل ما هو حلال من المأکول والمشروب و غیر ذلک مما هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به. بیع حلال لابد یعنی بیعی که صحیح است، بیع صحیح اون چیزهایی که برای انسان ها حلال تصرفش، خوردنی، آشامیدنی، پوشیدنی، انتفاعش حلال باشه وقت بیعش هم حلاله، یعنی بیع صحیح. و ما کان ای مال حلالاش، و ما کان محرما اصله، اما چیزی که خودش اصل یعنی در مقابل معامله، چیزی که خودش حرومه وقت معاملش هم حرومه. و ما کان محرما اصله یعنی استعمالش، خلاص منهی عنه از طرف شارع نهی شده، شراب رو گفتن نخور، گرده رو گفتن نخور، خنزیر رو گفتن نخور، چیزی که حرام است و منهی و ان لم یجوز بیعه ولا شراؤه، نه بیعش جایزه نه خریدنش. پس قاعده کلی اشیاء محلله معاملاتش هم حلاله، اشیاء محرمه معاملاتش هم حرامه. این یه قاعده کلی، یعنی دو تا قاعده کلی برای بیعهای حلال و حرام از این عبارت دائم استفاده میشه. اینجا بعد دنبالش دارد و هازا من قول خود صاحب دائم، این توجه داشته که قاعده کلیه، میگه و هازا من قول جعفر ابن محمد علیه السلام قول جامع لهذا المعنا. در حقیقت حضرت ضابط کلی اینجا دست داده برای معاملات حرام و حلال. حالا شاید بیمن باب مثاله، اجارش هم همینطوره، هبش هم همینطوره، ولذا روایت تو حفل و قول دنبال بی هبه و اجاره و اینا رو هم دیگه میگو. این عبارت روایت سالسه حق با شماست. بعد روایت سالسه بعد اینجا اشتباه خیلی بزرگی بود، چون روایت تو حفل قول اولی بود، دومیش فقرزا بود، سومیه. بعد حالا بالاخره عبارت روایت سوم اینه. اینجا ما احتمال دادیم، به نحوه احتمال بعیدم نمیدونیم، در عبارت فقرزا ما گفتیم احتمال میدیم که اون عبارت فقرزا وقتی که اومده تنظیم بشه، حالا چه از طرف امام چه از طرف دیگری، اون روایت مفصل تو حفل عقول که معاملات حلال و حرام رو ذکر میکن مورد توجه بوده و در حقیقت تلخیص اون روایت بوده. اون روایت مال امام صادق بود دیگه. از سیاق عبارت مثلا فخرزا به خصوص خیلی ظهور داشت، سیاق عبارت میفهمون که اون روایت مورد توجهه و از اون روایت مفصل یه خلاصه قاعده کلی استیاد کرده و یه عبارت مختصر جامعی ذکر کرده. در عبارت فخرزا ما اینو گفتیم، در یه عبارت دعائم هم همین احتمالو میده، چون این تعبیر اونجا بود کل قوام لناس و نیم صلاح لهم و این عبارت ها بیش میاد که خلاصه ای. حالا یا این که مثلا نه اون مال جعفر ابن محمد بود، این هم مال جعفر ابن محمد، احتمال میدیم مثلا صاحب دعائم دیدید آخه او روایت به او بزرگی رو بردارد بخواد اینجا بنویسه، اومده خلاصه گیری کرده سزه او، چون ایشون کتاب فتوا میخواسته بنویسه، کتاب روایت نمیخواسته بنویسه، کتاب دعائم الاسلام رو در زمانی که حکومت خلفای فاطمی در مصر سر کار بوده ایشون به عنوان قانون اسلامی در مصر و اصلا در زمان خودش و تا بعدتی اصلا قانون مصر همین کتاب بود، خلفای فاطمی همین کتاب، نمیخواست روایت به اون مفصلی رو بنویسه، مضمون اون روایت تو حفل عقول که خیلی مفصل بود معاملات حلال و حرام و برششش یه عبارت مختصر و نسبت به جعفر ابن محمد و این معنی نداره، نقل به معنا مخصوصا در روایت های مفصل خیلی زیاد بوده در زمان ما، در مختصرش هم همینطوره. شما مثلا میگیری فرض کن پلون منبر یا آقایی یا درسی یا آقایی، بعد اون منبر و آقا رو میاد میگه آقا او آقا چی گفت، شما خلاصه گیری میکنی بله این آقا امرو اینو گفت، مجموعش رو خلاصه گیری میکنی. احتمال میدیم ایشون چون در مقام این بوده کتاب فتوا میخواست بنویسه، از اون روایت یه قاعده، دو تا قاعده کلی، یکی بیعای حرام یکی بیعای حرام ذکر کرده، خلاصه گیری کرده، این عبارت شده. این احتمال شما میدیم. اینجا مرحوم آیت الله خویی تاب سرا در مصباح الفقاهه دو تا اشکال کردن به این عبارت، به این روایتی که اینجا به عنوان ضابطه کلی شیخ انصاری ذکر کرده مرحوم آیت الله خویی، دو تا اشکال دارن. ما این عبارتشو اینجا نقل کردیم، عبارت مصباح الفقاهه. یه اشکالشون این است که مفاد این روایت این است که چیزی که یه جهت حرام درش باشه اصلا معاملش دیگه حرامه. مثلا عبارت این بود و ما کان محرمن اصلو منهیان ام لم یجوز بیعه و لا شراءه. خب این انسان میفهمه که پس اگه یه چیزی یه جهت و ما یه حرمتی درش باشه، این دیگه اصلا معاملش جایز نباشد. یه اشکال مرحومت الله خویی، مثلا پیف پاپ آدم حق ندارد بخوره، خودو میکشه. ددته پیف پاپ خوردنش حروم، حالا چون خوردنش حرومه باید بگیم اصلا معامله پیف پاپ دیگه باطله. و حال این که ما این نمیتونیم بگیم، مسلمن پیف پاپو میشد معامله کرد، منتها برای کشتن مگر نه برای خود. پس یه اشکال این که ظاهر این روایت اینه چیزی که یه جهت حرمت داره جهت ما، این دیگه معاملش جایز. حالا من دارم میگم، حالا ببین آقا خیلی خوب اجازه بدید این یه اشکالیش. اشکال دیگری که مرحوم آیت الله خویی دارد این است که فرمودن این روایت میگه که لم یجوز بیعه ولا شراءه، عدم جواز. این عدم جواز تکلیفی، ظاهرش عدم جواز تکلیفیه، مثل که او حلالون هم که اول گفت ظاهرش علیت تکلیفی، یعنی حرومه است این معامله بکنه. اما فاسد باشد باطل باشد اینو که دیگه دلالت نداره. و ما اونی که مورد بحثمون است در کتاب مکاسب، میخواییم صحت و فساد معامله رو ثابت کنیم. حرمت وضعی به اصطلاح معامله باطل است و صحیح است، ما او رو مورد بحث داریم و این روایت دلالت نداره. مثلا بیع وقتا ندا، در وقت ندا نماز جمعه خرید و فروش حروم تکلیفه، اسبابی که وقت آدمو میگیره نمیرسی به نماز جمعه. اما معامله باطل کنی، اگر شما معامله کردی معامله صحیحه، فقط تکلیفا حرومه برای اینکه شما رو به مانع از نماز جمعه میشه. این روایت هم میگه معامله حلاله یا جایز نیست یا جایز، جایز است و حلال است و اینا تکلیف رو میرسونه. و حال این که ما در باب معاملات بحثمون در صحت و فساد معاملاته، اینم اشکال دومیست که ایشون داره. پس این روایت رو در حقیقت ایشون اشکار انداخته است از نظر دلالت. حالا مسئله سندش بعد بحث میاد، از نظر دلالت ایشون دو تا اشکال بیش. اینجا ما عرض کردیم، ما هر دوتوش رو جواب دادیم، عرض کردیم اما او اولیش را که ایشون فرمود ظاهر روایت این است که چیزی که یه جهت حرمت داره این دیگه معاملش مطلقا باطله، مثلا پیف پاپو چون نمیشد بخوری پس اصلا خرید و فروش جایز. ما میگم نه، این ظاهرا درست نیست، برای اینکه ما خودتون به ما درس دادید گفته تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته. اگر یه چیزی تمام منافعش حروم باشه خب بله معاملش هم حروم، یعنی باطل. اگر نه یه جهات محرمه داره یه جهات محلله داره، شما برای جهت محرمش اگه بفروشی به قصد جهت محرمه وقت اینو میگه باطل. اگه پیفا خواهیست دست خودت بخور، میگه من یه دیخت دلته بده میخوام بخورم خودم رو بکشم، نه جایز نیست بهش بفروشی. اما اگه نه میخوام برم مگسا رو بزنم اشکال نداره. این که روایت میگه ما کان محرمن اصلو منهیان ان لم یجوز بیعه ولا شراءه، یعنی لم یجوز بیع و شراءش برای همون جهت حرمت، این پیداست تعلیق عدم جواز بر حرمت اکل معلوم شد یعنی برای اینکه حرامه، برای استعمال حرام جایز نیست. پس اگر تمام منافع محرمه اصلش جایز است معامله، اگه بعض منافع محرمه برای اون منفعت محرمش معامله جایز نیست. این هر کسی عبارت رو دستش بدی این معنا رو میفهمه که تعلیق عدم جواز بر حرمت استعمال این معناش نیست، یعنی برای استعمال محرم اگر بخری جایز نیست و ما اینو عبا نداریم. این اشکال اول ایشون این جوابش. شما اگر واقعا از تعباسی کاسبی بودی، آیا کسی میمد میگو آقا یخ داده دته بده من میخوام الان بخورم خودکشی کنم، بهش میدادی معامله صحیح بود؟ نه، معامله صحیح نیست. شهر میگه جایز نیست، شما اشتار مقابل نس نکن، جایز نیست. ما همون مورد اشکاله به قصد محرم اصلا میفروشم که خودشو بکشه، میگه آقا این شمشیر رو بده میخوام برم سر فلون آقای محترم رو ببرم، به این قصد شما به این قصد میفروشی قطعا معامل جایز نیست. نه جایز نیست. ببینید پس داشته باشه، مگه ندیدی ایشون فرمودن آیت الله خونساری آیه حسن احمد میگفته اگر یه کسی خمر رو میخواد بخره میگه میخوام ببرم باش کاگل کنم، آب نداریم میخوام بریزم این خمره رو به جای آب کاگل درست کنم، اشکال ندارد معامله، چه اشکال دارد دیگی؟ اجازه بدی. خب ما داریم میگیم اونی که برای جهدی نید، ما میگیم اگه منفعت محلله هیچ نداره معامله مطلقا باد، اگه زا منفعت اینه ذات جهت اینه برای حرامش جایز نید، برای حلالش مانعی نداره. ببین این اشکال هم مهمتر فرمایش دوم ایشونه که ما من از که این ها ببینید با ببینید بله بفهم ببینید اگه یکی این که ما کانه محرمن اصل و اطلاق داره ایشون میخواد بگه ما کار محرمن اصله یعنی همش حرامه یا بعضش حرامه. بله یه اشکال میشه که نه ظاهر محرمن اصله یعنی همش حرام. بله یا یه اشکال که میشه دیشون کرد حالا بر فرض اطلاق هم داشته باشه، ما میگم اصلا تعلیق حکم بر وقت دلیل بر علیت موضوع جهت حرمتشه، برای جهت حرمتش ای بخوای معامله کنی جایز دیم. بله ببینید. و اما اون اشکال دوم ایشون که فرمودن ظاهر حلیت و جواز، حلیت و جواز تکلیفی، اینو ما یادشون باشه در جهت ثالثه‌ای که دنبال روایت تو حفل غلزه کردیم گفتیم در زمان ماها بله حلالون و حرامون و جائزون و غیر و جائز اینا ظهور داره در حلیت و جواز تکلیفی، اما در لسان کتاب و سنت اینجور نیست و اینم دعائم داره روایت جعفر ابن محمد نقل میکنه، بعض کم شاید تلخیص همون روایت تو اول غول باشه. در اصطلاح شرع حلال یعنی چیزی که رهاست، مطلق رهاست، بازه، جلوش بازه. حرام یعنی اونی که براش حریم قائل شدن، محدودیت براش قائل شدن، جلوش رو گرفت. اون وقت حلیت و حرمت هر چیزی به حسبه، معامله ربایی رو جلوش گرفتن، حریم براش قائل شدن، یعنی فاسده. ای بکنی فاسده، حرمتش همون فسادشه. یه معامله حلالست یعنی مطلق رهاست، آزاده، آزاده پس یعنی او آثاری که مترقب است از این معامله، او آثار برش باز میشه، این میشه حلال. بیع حلال یعنی بیعی که از نظر شر رهاست، مطلق آزاده، محدودیت و ممنوعیت نداره. اما بیع ربا محدوده، جلوش گرفته شده. حلیت و حرمت اعم از تکلیف و وضعه، به اعتبار موضوعش متعلقش باید حساب کرد. یه جا ازش تکلیف فهمیده میشه، یه جا وضع. حلیت و حرمت هر چیزی نسبت به خودش، مثلا همون احل الله البیع، میگفتیم احل الله البیع و حرم الربا، اینجا حلیت و حرمت وضعیه. چرا؟ اونا میگفتن که ذالکه قرآن هم داریم، اونا میگفتن ربا و بیع چه فرق میکنه؟ خدا فرمود ذالکه به انهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا، و حال که خدا بیع را آزاد گذاشته، ربا رو براش حریم قائل شده، محدودش کرده، گفته نه. احل الله البیع یعنی بیع صحیحه، حرم الربا یعنی بیع فاسده. و ما در روایات زیاد داریم که حلیت و حرمت رو در وضع استعمال کرد. جواز و عدم جواز هم همینطوره، در روایات زیاد داریم. میگه مثلا لا تجوز الصلاة فی ببر ما لا یوکل لحمه، یه جا میگه یجوز الصلاة فی ببر مثلا ما یوکل لحمه. جواز معناش مضیه، یعنی گذشتن، گذشته است، مضی میگذره، یعنی گیر نداره، امضا کرده شهر. عدم جواز یعنی جلوشو گرفته. این جواز و عدم جواز هم مثل حلیت و حرمت در لسان کتاب و سنت به حسب متعلقشه. اگه گفتن لا تحل الصلاة فی وبر ما لا یوکل لحمه، یعنی فاسد نماز. اگه گفتن لا تجوز الصلاة فی وبر ما لا یوکل لحمه، یعنی باطل است نماز. اصلا اینا از اول ازش بعد استفاده میشه. اگه گفتن جاز بیعه، یعنی بیعش گذشته است از نظر شرع، نافذه. لا تجوز یعنی محدود، جلوشو گرفته. پس ای ما گفتیم بالاخره عجب از ایشون، با اینکه مرحوم آیت الله خب ازش هم اگر روایت داشتیم، روایت نداریم، اگر روایتی داشتیم میگفت لا تجوز الصلاة فی الدار المقصوبة، گفتیم باطله، نداریم همچی روایتی. ولی ببینید آقا، بنابراین در لسان کتاب و سنت حلال و حرام، جواز و عدم جواز، اینا اعم از تکلیف و وضعه، به متعلقش نگاه میکنن. اگر گفت لا تجوز الصلاة فی لباس نجس، یا لا تجوز الصلاة فی وبر ما لا یوکل لحمه، این معناش فساد نمازه، میخواد از فساد نماز رو میگه. چرا؟ برای که مترقب از نماز خوندن نیست که نمازم صحیح باشه. نماز میخونم که امر نماز ساقط بشه، در گردنم دیگه نماز تکلیفم نباشه. اگر چنونچه گفتن بی جایز نیست یا جایزه، بی میکنن برای اینکه نقل و انتقال برش مرتب بشه. شهر میگه نه، این مضی نداره. در نه جواز یعنی عبور، مضی امضا، شهر اینو جلوش گرفته، عدم جواز یعنی محدودش کرده، پس بنابراین معامله فاسده. و کسی که آشنا باشد به لسان کتاب و سنت، این رو میفهمد که حلال و حرام اعمه. و لذا ما گفتیم مرحوم آیت الله بروجردی نقل کرده، من خودم کتابای مرحوم آقای قمی رو تتبع نکردم، مرحوم آیت الله بروجردی در لباس مشکوک از مرحوم قمی نقل میکنه، میزای قمی، که ایشون فرموده به کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. در لباس مشکوک ما میتونیم تمسک کنیم، لباسی که نمیدونیم آیا از پشم گرازت یا از پشم گوسفند، این کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، نماز میشه توش بخونیم. چون در لباس مالایوکر نمیشه نماز بخونی، در مالایوکر میشه. حالا شک داریم، کل شیء حلال میگه، حقم هست، حقم چون لسان کتاب و سنت غیر از اصطلاح تو معرفه فیضیه که حالا ما پیدا کرده. عرفی بله بیام همین عرفی معرفه فیضیه که حالا داریم بله متأخرینه. ببین آقا اینجا ما بله مثال که من دیاره عبارتی که خودمون نوشتیم نمیخونم، آقایون هر کسی نگاه میکنن اینجا نوشتیم کما فی قوله تعالی بذاریم الان روایت هم میخونیم آقا اجازه بدیم بله نوشته ما کما فی قوله و حیث ان المترقب من الصلاة المعتیه بها مثلا صحتها و سقوط و امرها و من انشاء العقود و الایقاعات، یعنی مترقب از انشاء عقود و ایقاعات، صحتها و ترتب الاثار علیها فلا محاله یتبادر من الهلیه فیها از صحه و من الحرمه الفساد کما فی قوله تعالی احل الله البیع و حرم الربا. ای آیه و فی حدیث سماعه قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر فقال انی رجل ابیع العذره فما تقولو قال حرامون بیعها و سمنها. حرامون بیعها یعنی یعنی فاسده، یعنی معاملش درست نیست، ولی زمان که سمنش هم حرومه. این معامل صحیح باشه که سمنش حروم نباید باشه. حرامون بیعها یعنی بیعش فاسده. بیعو به جا میارم برای این که اینو محض خاطر شما حرامون بیعها و سمنها. نه خود تایم خود توضیح بده بر طرف. آخو ببینید وسائل جلد 12 صفحه 126 و فی صحیحه محمد ابن عبد الجبار لا تحل الصلاة فی حریر محض. صلاة در حریر محض حلال نی، یعنی چه؟ یعنی تکلیفا حلال نی یا باطله؟ یعنی باطله میخواد بگه لا تحل. من شو یه نماز میخونم چش کد خلاف شهر متو صحیح نی، یعنی خلاف شهر به جا آوردم، خلاف شهر به جا آوردم. آقا الوسائل، آقا اجازه من الوسائل خیلی حالا پوشیدنش برمیسه لا تحل الصلاة فی حریر من یعنی باطله. وسائل جلد 3 صفحه 267 فنقول این مال حلال و حرام ما اونجا بحث کرده بودیم، لذا ما اینو مختصر ذکریم. حال میاد جواب فنقول و نظیر الهلیه و الهرمه الجواز و عدم الجواز ایزن فیرادو به جواز شی مضیه و امضاءه من ناحیت شی. این گذراست از ناحیه شهر، این گذراست جلوش نگرفتن. و به عدم الجواز، مراد به عدم الجواز عدم و مضیه و امضاء جلوش گرفتن. فنظر الى قوله علیه السلام فی موثقت ابن بکیر فان کان مما یؤکل لحمه فالصلاه فی وبره و بوله و روسه و البانه و کل شیء منه جائز ازا علم تنهو زکیون. بگه تسکیه شده سلات درش جایزه. جایزه یعنی چه؟ یعنی نفوذ داره. وسائل جلد 3 صفحه 250 روایت اول باب دوم لباس مصلی و فی روایت خیلی بود من یه چند تاشو یاد داشت کردم. و فی روایت ابراهیم ابن محمد الحمدانی قال کتبت الیه به حضرت نوشتم یسقط علی ثوبی الوبر و شعر مما لا یؤکل لحمه کرکمو از حیوانی که لا یؤکل کردم. و فی روایت ابراهیم ابن محمد الحمدانی قال کتبت الیه، به حضرت نوشتم یسقط علی ثوبیل و بر و شعر من ما لا یعکل لحمه، کرکمو از حیوانی که لا یعکل لحمه من غیر تقیت ولا ضروره. عامه اهل سنت در لباس ما لا یعکل نماز صحیح میدونن، این از خصائص شیعه است که میگن صحیح نیست. حالا میگن من غیر تقیت ولا ضروره، تقیت و ضروره هم نیست در کن. فکتب حضرت نوشتن لا تجوز الصلاة فیه، لا تجوز الصلاة فیه یعنی باطله، صحت و فساد او بابا دارد میپرزه، میگه نافذ نی، موزی نداره از طرفش، لا تجوز الصلاة فیه. وسائل جلد 3 صفحه 251 روایت 4 باب 2 و فی مرفوعت محمد ابن اسماعیل الی ابی عبدالله، بله همدانی، بله شاید همدانی باشه من یادم نیست، حالا باید نگاه کنیم. و فی مرفوعت محمد ابن اسماعیل الی ابی عبدالله علیه السلام قال لا تجوز الصلاة فی شعر و وبر ما لا یوکل لحمه، مو و کرک حیوانی که لا یوکل لحمه هست یعنی محرم لحمه، نماز لا تجوز، لا تجوز یعنی نافذ نی، یعنی صحیح نی. وسائل جلد 3 صفحه 251 روایت 7 باب 2 و فی صحیحت ابن مهزیار قال کتب الیه ابراهیم ابن عقبه، به حضرت نوشت اندنا جوارب و تکک، جوراب های تکه یعنی بند شلوار مثلا، تعمل من وبر الارانب، درست میشد از کرک خرگوش ها، عامه اصلا خرگوش رو خیلیشون حلال هم میدونن ولی ما حرام میدونیم. فهل تجوز الصلاة فی وبر الارانب، میشد نماز خون در کرک خرگوش ها من غیر ضرورت ولا تقیه، این من غیر ضرورت ولا تقیه میخواد یه یعنی اگه تقیه باشد که خب چون عامه جایز میدونن، ضرورت و تقیه تو کار نی. فکتب لا تجوز الصلاة فیها، حضرت فرمود لا تجوز یعنی باطله، وضعی رو دارد میگه. وسائل جلد 3 صفحه 258 روایت 3 باب 7 و فی صحیحت علی ابن ریان قال کتبت الی ابوالحسن علیه السلام، ابوالحسن ثالثه یعنی حضرت هادی علیه السلام، هل تجوز الصلاة فی صوب یکون و فیه شعر من شعر الانسان، نه که گفتن اجزاء ما لا یوکل و لحم و جایز نی، به ذهن اومده خب آدم هم که لا یوکل و لحمه، حالا موی یه زنی مثلا یه زنی دیگه میتونه سرگیسی درست میکنه، این نماز نداشته باشه، میگه نه این اشکال نداره. هل تجوز الصلاة فی صوب یکون و فیه شعر من شعر الانسان و اصفار از ناخونش مثلا من غیر ان ینفزه، به بدنش بود نتکون همطور به لباساش هم، من غیر ان ینفزه بتکونه و یلغی هنه بندد فوقع، حضرت نوشتن یجوزو، یجوزو یعنی چه؟ یعنی صحیحه. وسائل جلد 3 صفحه 377 روایت 2 باب 18 الا غیر ذالک من الاخبار فالمتبادر من جمیع هذه الاستعمالات صحت الصلاة و فسادها و هذا النهی من الاستعمال کان شایئا فی لسان الكتاب و السنه، نعم فی اعصارنا غلب الاستعمال فی التکلیف فقط لکن الواجب حمل الفاظ الكتاب و السنه علا ما کان مصطلحا فیه ما. بعد اینجا ما میشتم ولعجب من آیت الله الخویی قدس سره معکونهی خبیرن به لسان الکتاب و سنه کیف خفیت علیه هذه النکته فی المقام و فی روایت این سابقتن که روایت طعف الغول و فقه الرضا باشه، چون اون درود تو میشون همین اشکال رو داشت که این روایت ها حرمت و حلیت تکلیفی رو میگه و از این رو دلالت نداره. متبادر مرسه فیضیه، بله ببینید و بل جمله فروای اجازه بدید، تا برمیم اینجا خبر دادن که مرحوم آیت الله آیه حاس مصطفی خونساری رحمت الله علیه از پیر مردها و یه حوزه علمیه بودند و از اون اصحاب مرحوم آیت الله بروجردی و از افراد پشت کاردار پر مطالعه، اطلاعات ارضی ایشون هم خیلی زیاد بود، اطلاعاتش نسبت به کتاب ها و مؤلفین و مسائل فقه و متفرقه و فتاوا و اینا، آدم پر مطالعه بود در این جهات. علایالن ایشون از دار دنیا رفتن، جاش هست که آقایون در تجلیل ایشون، در تشییع جنازه شون، من یه وقت در بروجرد رفتیم تابستون، یکی از آقایون فوت شده بوده، مرحوم آیت الله بروجردی رفته بودن تشییع، دیده بودن آخوندا کم اومدن، بعد ایشون فرداش تو دست گفتن آقایون اگه یه قصاب مرد قصابا جمع میشن تشییع جنازه میکنن، اگه یه نونوا بمیره نونوا جمع میشن، یه نفر اهل علم انتظار هست که اهل علم مثلا تو تشییع جنازش بیان، برای که این چیزی است که مال همه ما هست، اقلا به فکر مرگ بیفتیم، به فکر اینکه آخرش مردن، چه مقام داشته باشیم، چه پول داشته باشیم، چه نداشته باشیم، چه علم داشته باشیم، چه نداشته باشیم، آخرش مردنه. حالا علای عالم به جا هست که در تشییع ایشون آقایون شرکت کنن، مثل که گفتن ساعت 9 امروز تشییع میشه و برای شادی روح ایشون و همه علمای گذشته یه حمد و قل هو الله بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، بجاه محمد واله، وصل على محمد واله. جعل الله رحمه.